أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث گذشتمون این بود که دردی که خداوند وارد میکند بر مخلوقات باید مشتمل بر نفع باشه، لابد فالعلم الاشتمال علی نفع، و اگه نفعی نباشه صرف این باشه که یه اذیتی بخواد خدا به بنده هاش بکنه، این ظلمه. این بحث گذشته بود، الان اضافه میکنن میگن این دردی که خداوند وارد میکنه و مشتمل بر نفع است، حتما باید لطف توش باشه. منظورش از لطف همون مقربه به طاعت، همتون بی خودی هوس نکنه که یه دردی بزنه تا میگیم خدا چرا این کار کردیم که خوب شده حالا پاداشت میده. نه، این فایده نداره. پاداش میدم یعنی چه؟ این کافی نیست، بلکه باید دردی که وارد میکنه و نفع زائدی هم داره مشتمل باشد بر لطف. یعنی نهایتش این باشد که این عبدو به طاعت نزدیکش بکنه. علامه در توضیح این فرمایش محقق طوسی میفرمان این کلام محقق در مورد علم ابتدایی است. علم ابتدایی یعنی ابتداءً خدا این کارو میکنه، ولی یه علم هایی داریم که مردم به هم دیگه وارد میکنن، مثلا اسرائیل میبینید مرتب میاد کودک میکشه، زن میکشه، بعد خدا میاد چیکار میکنه؟ جبران میکنه، تو سر ظالم میزنه، به مظلوم پاداش میده. اینو میگن علم استمراری. علم ابتدایی رو داریم میگیم، ابتداعا خدا مریض بکنه یه کسی، ابتداعا مثلا زلزله وارد بکنه، یه کار ابتدایی که هیچ اراده مخلوقی توش دخالت نداشته باشه. خب پس بحث در این علم ابتدایی است که توضیح شد دادیم. حالا میخوام بگیم این علم باید مشتمل باشد بر نفع اون شخصی که علم بهش وارد شده، و این نفعی هم که میگیم باید ببره، منظورمون لطفه. یعنی باید این آقای مکلف از این دردی که خدا بهش وارد کرد به اطاعت نزدیک بشه. بعد اضافه میکنن میگن یا خود این مکلف یا غیر این مکلف. حالا توضیحش هم میدیم که چرا غیر اضافه میکنن. پس درد ابتدایی باید مقرب مخاطب باشه، حالا یا مخاطب همون کسی که بهش درد رسیده، گفتم نه اطرافیا، که اطرافیاش میشه دردی که به سبی وارد میشه. مثالش اینه، گاهی درد خدا ابتداعا به یه بچه وارد میکنه، حالا میشه بگیم لطفش برای بچه، بچه که نمیخواد اطاعت بکنه که، پس مقرب بچه به اطاعت نیست. وقت اینجا بلا فاصله میگن که مشتمل بر لطف دیگران است. این درد برای اینه که دیگران به خدا نزدیک بشن. وقتی میدن این بچه مریضه، سحر پا میشه با خدا حرف میزنه و به عبادت نزدیکتر میشه. خب دو تا استدلال اینجا ما حالا داریم. یک استدلال اینه که اگر فرض کردیم خدا یک دردی رو به شخصی وارد کنه بدون هیچ گونه منفعتی، همینطور ظلم، اینو بهش میگیم ظلمه و خداوند ظلم نمی کنه، این یه دلیل ماست اگه بخواد هیچی نفع نباشه. دوم، اگه نفع باشه اما نفعای دیگه مقربه به طاعت نباشه، اینجا میگیم که این دردی که خدا وارد کرده عبث است، یعنی یه کار بی فائده یا کم فائده بگید، و در این صورت خدای متعال خالی از عبث، قبیح است که خدا عبث انجام بده یا ظلم انجام بده. ظلم اصلا عملی است بی جا که ساعت مقدس خدا ازش دوره. دوم، عبث ظلم نیست، این مقدار احون است کارش، این دومی، ولیکن آخرش خلو از نفعی که اسمشو بذاریم لطف، خود اینم یک نوع عبثه و خدا کار عبث انجام نمیده. مجموع اینا این باعث شد که ما دو تا چیزو شرط کردیم، میگیم خدا دردهایی که به مخلوقات میده دو تا شرط داره، یک مشتمل بر نفع، دومی که این نفع باید مقرب شخص به طاعت باشه. بعد علامه وارد یه نظریه میشن، میگن که شیخان در اینجا اختلاف نظر دارن. منظورشون از شیخان ابو علی الجبائی با آقای ابو هاشم هست. ابو علی جبائی میگوید که علت این که ما میگم خدا قبیح هست درد به کسی وارد بکنه، علتش ظلمه، چون ظلم قبیحه، پس خداوندم میگیم قبیح هست که علم وارد بکنه، هیچی دیگه نیست. یعنی در واقع آقای ابو علی اون شرط دوم که عبس بودن سو نگاه نکرده، فقط گفته باید ظلم نباشه. ابو هاشم ایشون هر دو رو گفته، که آقای علامه هم نظر او رو پذیرفتن. ایشون گفته در صورتی میتونه خدا دردی رو به کسی وارد بکنه، اول ظلم نباشه، دوم عبث نباشه. یک کدوم از اینا اگر نبود، یعنی اگه مثلا ظلم بود یا عبث بود، دیگه خدا درد رو وارد نمی کنه. خب از جمله مثالی که میزنه، حالا یه میاد مثال تو سبیان وارد میشه، بزرگ سالا رو مثالش واضحه، اگه خدا دردی به کسی وارد میکنه باید مقرب او به طاعت باشه، چون اگه درد وارد نشده این خیلی گناه میکنه، لذا برای که سر به زیر بشه بالاخره دوچارش میکنه، یه چند تا درد نصیبش میکنه. مثلا ما میگیم الله مشغل ظالمینه به ظالمین، خود این که اروپا یا جلو آمریکا بایستن، انگلیس مقابل فرانسه بایسته و مقابل هم بایستن، خود این نفع است براشون، خودشون نمی فهمند، خودشون میگن ما داریم ضرر میکنیم، اما در نهایت نفع است براشون، چون ظلم کمتر میکنن. و اگه بیکار باشن مثل یه حیوانیه که هیچ کاری نداره، هم تو بینی ظلم میکند و میخواد اذیت کنه. اما اگه مشغول باشد به چرا، مشغول باشد به خواب، دیگه بینی ظلم میکنه. پس همین خواب به نفعشه. انسان هم همینطوره، گاهی مریض میشن، خود این مریضی جلوگیری میکند از خیلی ظلم های دیگه. تا اینجاش یه نفعیست که عائد شد، اما این کافی نیست. میگیم باید مقربه به طاعتن باشه. مثالی که میزنن میگن که خدای متعال به صبیان گاهی مریضی میده و عوضش هم بهشون میده، حالا یه پاداش هایی مثلا، اما میگه این فایده نداره، مقربه به طاعت باید باشه. خب بچه که طاعت نمیخواد انجام بده. وقت اینجاست که آیه ابو هاشم میگوید که مشتمل بر لطف است بر دیگران. پدر و مادر این بچه اونا به خدا نزدیک میشن. وقتی سالها دستشون به این بچه مریض بند میشه، مرتب با خدا حرف میزنن، زیارت میرن، سحرپا میشن و این چیزها. من یه ایراد اینجا بگیرم به آقای ابو هاشم و بگم اتفاقا مقربه خود صبیم هست به طاعت و علامه انتظار بود که از نگاه شیعه به ایشون ایراد میگرفتن، منتها خب ایراد نگرفتن. و اون چیه؟ اینه که صبی هم باید بندگی خدا رو بکنه. اگه 7 سال به بالا هست ولو صبیه، هم باید نماز بخونه، باید اطاعت بکنه. لذا همین مریضی ها مقرب صبی شد به طاعت، مقرب به طاعتشه. سوا این که بگیم عبادات بچه تمرینیست یا بگیم تشریعی، چون دوتا نظریه هست. تمرینم که باشد آخرش مقربه به طاعته، داره تمرین میکند برای وقتی که بالغ شد. خیلی خوب. تشریع هم اگه باشه، یعنی همین الان امر الهی روی این عملش هست و دارد امتثال میکنه، خب شد اطاعت. لذا باید بگیم که بچه ای که دوچار بیماری میشد امکان لطف در حقش هست. کلی حرف نزنیم، باید یه سبیه خیلی کوچیک‌تر از اینه تصور بکنیم. بچه یه 1 ساله 2 ساله مریض میشد، هیچی هم نمی فهمه. خیلی خوب. اما بچه رو فرض کنید 7 سالشه 8 سالشه 9 سالشه 11 سالشه 12 سالشه، همه اینا صبیه دیگه. دیگه 7 سال پسر رو میگم 7 سال بیا تا 14 سال. اینا نگیم که اگه مریض شد خدا عوضشو به مکلفین دیگه اونا رو مقربه به طاعتشون میکنن. نخه، خود این بچه را تقربه به طاعت براش وجود دارد. خب دیگه 7 ساله بالا ممیزه دیگه، منظور همینه. اما نه هر ممیزه، اون ممیز که شما میگید 1 سال و نیم و 2 سال دیگه ممیز است بچه، یعنی خوبیه بدیه تشخیص میده. این ممیز که ما میگیم عدد 7 ساله، یعنی 6 سال تمام بشه وارد 7 سال. نه دی بیماری ها الان داریم میگیم، بیماری که خدا میده به یه بچه ای و فرض کنید نمیفهمه، همین 6 ماهشه 1 سالش اصلا نمیفهمه مریضه، یعنی که میخواد اطاعت انجام بده. ما میخوایم لطف رو بگیم که آیا بیماری خدا بهش داد لطف در حقش کرد، علاوه بر اینکه عوض بهش میده، گفتیم باید این عوض مشتمل بر لطف باشه. خب لطف نیست اینجا، چون که نمیخواد نماز بخونه. که خب این مریض بهش داد،
نه مریض نه، این لطفی که الان باید میکردن بهش سودی نداره، بهش میریزن به حسابش 10 سال دیگه بشه.
بحثون متوجه نیستی مدام چی میگم، بحث اصلا چیز دیگه است. شما دو رفته سر عوض، عوضا نمیگیم که، میگیم این مریضی که بهش میدن باید این مریضی سبب بشه که او به طاعت خدا نزدیک بشه. اینو داریم میگیم. اون نکته که شما میفرماد اون عوضه، دو تا چیز داریم میگیم، دو تاش با هم است. یکیش عوضه، بحث قبلمونه، بحث فعلیمون اینه. میگیم حالا عوض که میدهد باید مشامل لطفم باشه، صرف عوض بودن کافی نیست، باید این عوض که بهش میدهد او رو به طاعت خدا هم نزدیکش بکنه. خب دیگه بر نه چند سال دیگه این مریضی که به طاعت نکشندش نفهمیدی اصلا، مثل کسی که تو کماست. حالا مثال من نباید عوض بکنم، اما بچه یه ساله چی میفهمه که بگه من چون مریض شدم بیشتر اطاعت خدا رو میکنم وقتی بزرگ شد؟ اصلا نفهمیده، یا تو حال کما بوده. اما اگر مثال بیایدش 7 سال به بالا بگید، ایراد به علامه وارده، حتی نه علامه ابو هاشم است، منتها علامه هم جواب ندادن، مثل که پذیرفتن حرف ایشونو که آقای ابو هاشم میگه که لطف مال انسان مکلفه، اما انسان غیر بالغ لطف در حقش نیست، اما برای دیگران هست. اینه که علامه تو عبارتشون دارن دا، عبارت علامه اینه که میگن العلم لابد من کونه مشتملا علی اللطف اما للمتعلم او لغیره. این لطف یا برای خود متعلمه که داره درد میکشه یا برای غیرش، و برای غیرش مثال سبیانو میزنن که میگن به سبی وقتی درد وارد میشه لطف برای دیگرانه. عرض میکنیم سبی 7 سال به بالا اتفاقا اونم باید بعد وایسد نماز بخونه، چون حق نداره نماز رو ترک بکنه، چون باید نماز بخونه لذا اگه مریض بشه بیشتر او رو به اطاعت خدا نزدیک میکنه. یا عبادتش تمرینی میدونید یا تشریع، در هر دو صورت بالاخره این مریض او رو به طاعت نزدیکش کرد. و خیلی نگید برای اطراف یا برای خودش هم خوب است. و اگه این مریضی نبود کمتر اطاعت میکرد، این بچه 8 ساله 10 ساله کمتر اطاعت میکنه. نه دیگه حالا یه وقت میگید حسشون سالمه، یه بچه 1 ساله 6 ماهه سوزنم تو باشو کنه و گریه میکنه، اما تو حافظش نمیمونه بعد که خوب میشه دا میخوام مقربه به طاعت باشه. میگم این سوزنی که رفت تو باشه مریضی ها مقربه او به طاعت نیست، چون نمیخواد اطاعت بکنه، 1 ساله نمیخواد من دیگه خدا بکنه. که آقا میگن که وقتی 15 ساله شد اون درد که 1 ساله کشیه سبب شده که بیشتر نماز بخونه،
نه
تو همینه دیگه. خب مقرر معنیش خب این نیست، مثل که بحث گذاشته شما داری همه میزیدش به هم. یعنی بحثا به همش نزنی، بگید این علم مقربه به طاعت او باشه، اینو بگید. بعد دیگه این بحث تمام شد، اما آخر بحث علامه یه چیزی میگن که به نظر من ربطی با بحث نداره، لذا ذهنتون اصلا از این بحث تمام بکن، خالی بکنید. چی میگن؟ میگن قبیح هست که ما یه غریق و نجات بدیم به شرط که دستشو بشکنیم، تا داریم نجاتش کنیم دستش هم بشکنیم، یا اجیر کنیم یه کسی که آب چاه را در بیاره، وقتی در آورد بعد میگو دور بریز تو چاه، پولم بهش میدیم. این هم یه نوع درد دیگه، داریم درد رو وارد میکنیم عوضشو بهش میدیم. عوضشو بهش میدیم. خب این زیاد با بحث ما ربطی نداره، بحث ما سر درد هاییست که خدا وارد میکنه به بنده ها. یه متایش اومدن تو این مثال از بحث خارج شدند، لذا شاید میخواستن نظیر بیارن بحثا، بگن این بحث نظیر اینه که ما بیان به کسی دردی وارد کنیم، تو هم میگه چرا همچی میکنیم، میگن خب پولشو بگیر، عوضشو میدن. میگن این کافی نیست، این حرفی که آقای جبایی زده که میگفت عوضشو بدیم دیگه خوبه، گفتن نه علاوه بر که عوضو میدی باید مقربه به طاعتم باشه، یعنی با یه قرض اقلایی باشه، صرف عوض که این نیست. حالا آبای چادر آورد، بعد دوباره میگم بری سوچا، وقتی میگه خب چه فایده پس هر بارم، میگم فایده شنیست من به پول میدم. میگن صرف عوض کافی نیست. این مثالهشون زدم، اولا دوتا ایراد ما به علامه داریم. اولا این بحث ربطی با بحث ما نداره، بحث ما سر خدا بود که میخواد دردی رو به بنده هاش وارد کن، چون یه اومدی سر ماها بخوام یکی اجیرش کنیم یا نجاتش بدیم و دستشو بشکنیم و. اصلا این بحث ربطی نداشت با بحث ما. نکته دو هم خود این مثال هم که زدید ایراد داره. ایشون میگن اگه یه غریق رو نجات بدید به شرط که دستشو بشکنید این قبیحه. میگم چرا قبیحه؟ اتفاقا اگه جانش تو خطر باشه من نجاتش بدم که این مهمتر از شکستن دسته، که دستش که هیچی، پاشم بشکنه سرشم بشکنه بازم بهتر از این که بزنم غرق بشه، نجاتش میدم. حالا تو نجات دادن دستش شکسته شد، آیا ضامنم یا ضامن نیستم؟ خب اینا یه بحثایی فقهی داره. اگه عمدن شکسته باشم میتونستم بدون شکستن نجات شدم، قطعا ضامنم. اما اگر سهمم شکسته، بالاخره تقلا کردم نه از آب بکشمش بالا، حالا دستشم شکسته و به طوری که اگه نجاتش نمیدادم این دستش که هیچی خودش اصلا میمون، آیا من ضامنم یا نه؟ خب این بحث فقهی داره، کسی هم الان این بحث نکرده، اما از یه جهت باید بگیم ضامنه، منتها گناه نکرده چون عمدی نبوده، بالاخره باید جبران این شکست یه دستو بکنه. از طرف دیگه من به ذهنم میرسد که آیه قرآن میگه ضامن نیست. چرا؟ اون ضمانتی که ما میگیم مال کسیه که تو خواب میزنه ظرفی که میشکنه، اونجا میگیم ضامنه، اما اینجا رفته ای رو نجاتش بده. نجات دادن غیر شکستن ظرف غیر اختیاری است. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اون که تو خواب میزنه ظرفی که میشکنه ضامنن چون محسن نیست، اما این آقا که رفت اینو نجات بده از آب بهش بگیم انت محسنون و ما علی المحسنین من سبیل. آیه قرآن صریح میگه که نخه انسان محسن هیچ حکمی علیهش اقامه نمیشه. لذا به ذهنم میرسی که از نظر فقهی بگیم دیه هم به گردن اون نیست و نهایتش اگه کسی بخواد خیلی زور بزنه باید بگه دیه از بیت الماله، از بیت المال پولشی کسی که دستشو بهش بدن بره دستشو جبران میکنه، نه به یه آقا که رفته نجات بده میگه عجب گناه کردیم رفتیم نجات دیدیم، تازه میگن که پنجاه مثقال نم پول دیه باید بدی به این آقا. میگه چی کن حالا این هم همینطور تابش میگن که باید پنجاه مثقال دیه بدی، همونجا کله این غریقا میکنه تو آم که پس بذار قرار شد یه برو قرار باشو بهده. خب این چیه؟ گفتم دیگه عمدیشو گفتیم ضامنه، بس تو سهوش اومد. و صلی اللہ علی محمد و آله محمد. سلام.